سرویس رسید، نگاهی به تابلوی حرکت بسها کرد و ایستاد. قصاب متحیر از حرکت سگ منتظر ماند. تا بس آمد، سگ جلو سرویس رفت و شماره آن را نگاه کرد و به ایستگاه برگشت. صبر کرد تا بس بعدی آمد، دوباره شماره آن را چک کرد، بس درست بود، سوار شد. قصاب هم در حالی که دهانش از حیرت باز بود سوار شد. بس در حال حرکت به سمت حومه شهر بود و سگ منظری بیرون را تماشا می کرد. پس از چند کوچه سگ روی پنجه بلند شد و زنگ بس را زد. بس ایستاد، سگ با کیسه پیاده شد، قصابم به دنبالش. سگ در کوچه ای حرکت کرد تا به خانه ای رسید. گوشت را روی زینه گذاشت و کمی عقب رفت و خودش را به در کوبید. این کار را باز هم تکرار کرد، اما کسی در را باز نکرد. سگ به طرف محوطه باغچه رفت، روی دیواری باریک پرید و خودش را به پنجره رساند و سرش را چند بار به پنجره زد و بعد به پایین پرید و به پشت در برگشت. مردی در را باز کرد و شروع به فحش دادن و تنبیه سگ نمود. قصاب با عجله به مرد نزدیک شد و داد زد: چه کار میکنی دیوانه؟ این سگ یک نابغه است. این باهوشترین سگی است که من تا به حال دیدم. مرد نگاهی به قصاب کرد و گفت: تو به این میگی باهوش؟ این دومین بار در این هفته است که این احمق کلیدش را فراموش میکند. جالب سوم، نتیجه افراد در احتیاط. مردی وارد خانه شد و دید همسرش گریه می کند. از او علت را جویا شد. همسرش گفت: گنجشک هایی که بالای درخت هستند وقتی بی حجابم به من نگاه می کنند و شاید این امر معصیت و گناه باشد. مرد به خاطر عفت و خدا و ترسی همسرش پیشانیش را بوسید و تبری آورد و درخت را قطع کرد. پس از یک هفته روزی زود از کارش برگشت و همسرش را در آغوش فاسقش آرمیده یافت. شوهر زن فقط وسایل مورد نیازش را برداشت و از آن شهر گریخت. به شهر دوری رسید که مردم آن شهر در جلو کاخ پادشاه جمع شده بودند. وقتی از آنها علت را جویا شد گفتند: از گنجینه پادشاه دزدی شده. در این میان مردی که بر پنجه پا را می رفت از آنجا عبور کرد. مرد پرسید: او کیست؟ گفتند: این شیخ شهر است و برای این که خدای ناکرده مورچه ای را لگت نکند روی پنجه پا را می رود. آن مرد گفت: به خدا دزد را پیدا کردم، مرا پیش پادشاه ببرید. او را به پیش پادشاه بردند و به پادشاه گفت: شیخ همون کسی است که گنجینه ای تو را دزدیده است. شیخ پس از بازجویی به دزدی اعتراف کرد. پادشاه از مرد پرسید: چطور فهمیدی که او دزد است؟ مرد گفت: تجربه به من آموخت وقتی در احتیاط افراد شود و در بیان فضیلت زیاده روی شود، بدان که این سرپوشی هست برای یک جرم.
ما اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
جالب ها در رسانه ها را نیز برایتان تقدیم کردیم.
ما مجله آزادی با اخبار و گزارشات فرهنگی و ادبی از مرکز و ولایات، داستان‌های کوتاه، دیپلمه اشعار، شرح حال شعرا، نویسندگان و اهل هنر در خدمت شماست.
پوهنتون کابل نامی آشنا و اکادمی بالا مقام و درگاه تعلیم و تربیه هزاران محصل در بیشتر از 9 دهه گذشته بود و هست. این پوهنتون حتی زمانی محصلین خارجی را با آغوش باز می پذیرفت و گاهی هم صدها محصل را برای کسب دانش و ارتقای سطح تخصص به خارج می فرستاد که همه به شماری از آنها که الحق آموختند و درخشیدند می بالند. اگر دقت شود این مهد دانش چه روزهایی را به خاطر نامگذاری خود از سوی شماری به نام پوهنتون و از جانب بعضی ها به اسم دانشگاه متحمل نشد و از آن بگذری جایگاه و خواستگاه بزرگترین سیاستمداران چپ و راست در افغانستان بود، چه ضربه هایی که نخورد و اما به پای ایستاد و تا امروز ادعی را که پاس او را نداشتند نبخشیده است. پوهنتون کابل مادر است و امروزه ده‌ها دانشگاه و پوهنتون را از بطن خود ماسوا نموده که هیچ کدام قدردان و پاسدار عظمت و فراخی سینه او نبودند. امروز یاد خیری به بهانه 91مین سال عمر این درگاه علم داریم که همکارم در زمینه با شماست.
اساس و بنیان پوهنتون کابل و تحصیلات عالی در افغانستان با تأسیس پوهنځی طب در ماه عقرب سال 1311 هجری شمسی گذاشته شد. پوهنځی طب تا سال 1360 جزء پوهنتون کابل بود. اولین دسته از فارغ التحصیلان لیسه های کابل که جمعاً 8 تن بودند شامل پوهنځی طب شدند. در این هنگام دکتر رفیقی کاملبیک یک تن از پروفسوران و طبیب ترک ریاست این پوهنځی را به دوش داشت. در آن وقت ساختمانی برای پوهنځی تعداب گذاری شد و شفاخانه علی‌آباد در جوار آن اعمار گردید. اساس محوطه موجوده پوهنتون کابل با اعمار ساختمان پوهنځی طب بنا نهاده شد. سپس پوهنځی حقوق و علوم سیاسی به حیث دومین موسسه تحصیلات عالی کشور به نام اکادمی حقوق و علوم سیاسی در 11 میزان سال 1317 به میان آمد و برای اولین بار 5 تن از فارغ التحصیلان صنوف 12 لیسه های مرکز در آن پوهنځی به تحصیل آغاز کردند. 4 سال بعد از تأسیس پوهنځی حقوق و علوم سیاسی در سال 1321 پوهنځی ساینس ارز وجود کرد و در آن 16 تن به تحصیل آغاز نمودند. در سال 1323 پوهنځی ادبیات، بعداً ادبیات و علوم بشری و بعداً پوهنځی زبان و ادبیات با اشتراک 10 تن محصل از فارغان صنوف 12 به فعالیت‌های آکادمیک آغاز نمودند. در حمل سال 1325 مجموعه 4 پوهنځی متذکره تی یک فرمان محمد نادرشاه به نام پوهنتون کابل تحت ریاست دکتر عبدالحمید تسجیل یافت. بعدن اولین قانون به نام قانون پوهنتون کابل تدوین و در ماده 7 آن چنین تصریح گردیده است: پوهنتون دارای شخصیت حقوقی می باشد و نمایندگی آن به عهده رئیس پوهنتون است و از لحاظ اداری و مالی پوهنتون مستقل و مستقیما نزد وزیر معارف مسئول خواهد بود. اهمیت پوهنتون کابل در کشور زمان برجسته شد که اولین پلان 5 ساله اقتصادی افغانستان در سال 1335 در زمان زمامداری صدارت محمد داود با کمک اساتید پوهنتون کابل طرح و روی کاغذ تحریر می‌گردد. در روشنایی آن پوهنتون کابل نیز یک پلان 5 ساله انکشافی را طرح‌ریزی و به تایید مقامات دولتی می‌رساند. سالهای 1330 تا 1340 را از نظر شکل می توان دهه توسعه پوهنتون کابل حساب کرد. در سال 1330 پوهنځی شریعت به منظور تربیه جوانان کشور در علوم اسلامی در چارچوب پوهنتون تأسیس گردید و با اشتراک 16 تن محصل در دارلمان در پهلوی 15 حقوق و علوم سیاسی به فعالیت آغاز نمود. در سال 1333 15 تعلیم و تربیت تأسیس کردید. به همین ترتیب 15 زراعت و انجینری در سال 1335 تأسیس شد. بعدن در سال 1342 این 15 به دو 15 جداگانه به نام انجینری و 15 زراعت از هم جدا گردیدند. در سال 1340 15 علوم وترنری با پذیرش 60 محصل به فعالیت آغاز نمود. احتیاج روزافزون کشور به پرسنل ورزیده و تعلیم یافته در رشته‌های مختلف اقتصادی موجب ایجاد یک موسسه تحصیلات عالی به نام اینستیتوت عالی اقتصاد در حمل سال 1336 گردید. این اینستیتوت در سال 1337 به نام پوانزه اقتصاد در ردیف سایر پوانزه‌های پوانتون کابل قرار گرفت. تأسیس پوانزه‌ها در همین جا خاتمه نیافته. مؤسسات تعلیمات عالی یکی بعد دیگر در پانتون کابل تأسیس کردید و فعالیت‌های این مرکز علمی را وسیع‌تر و گسترده‌تر ساخت. شعبه نسوان در پانزه طب در سال 1336 افتتاح شد و راه را برای شمولیت جوانان قشر اناث کشور در مؤسسات تعلیمات عالی گشود. پانزه فارمسی به منظور رفع نیازمندی‌های کشور به فارمسیستان لسانس در ثور سال 1337 تأسیس شد. قابل یادآوری است که تطبیق پروژه تأسیس اینستیتوت پلی‌تکنیک در ماه میزان سال 1342 که در پلان انکشافی دوم به همکاری وزارت معارف و وزارت معدن و صنایع و سفارش دولت پیشین پیشبینی شده بود با پوانتون کابل سپرده شد. از اهداف عمده آن اینستیتوت تربیت مهندسان در رشته‌های تعمیرات مدنی و صنعتی، پل‌ها و سرک‌های مترو، بنها و نهرها، معدن و نفت و گاز و مواد مفیده جدید و تکنولوژی کیمیاوی بوده است. این اینستیتوت بعد از اکمال امور ساختمانی در سال 1348 رسماً افتتاح شد. در سال 1358 با جدا شدن دپارتمنت جغرافیا از پوانزه ادبیات و علوم بشری و دپارتمنت جیولوژی و مترولوژی از پوانزه علوم تحت ساختار جدید به نام پوانزه زمینشناسی مسما گردیدند. هکذا در همین سال با جدا شدن دپارتمنت های تاریخ، ژورنالیسم و علوم اجتماعی پوانزه جدید به نام علوم اجتماعی ایجاد کردید. بعدن در سال 1365 دپارتمنت ژورنالیسم از پوانزه علوم اجتماعی مجزا و به حیث پوانزه جداگانه معرفی گردید. پوانزه کمپیوتر ساینس در سال 1388 به حیث یک پوانزه مستقل در چارچوب پوانتون کابل نظر به پلان استراتژیک قبلی وزارت تحصیلات عالی به منظور تربیه کادرهای مسلکی در رشته کمپیوتر ساینس مطابق مقتضیات عصر و زمان غنومندی کمپیوتر ساینس و یک زیربنای خوب برای تحصیلات عالی در مقطع لیسانس و بلندتر از آن تأسیس شد. این پوانزه در اثر ارتقای دپارتمنت کمپیوتر ساینس پوانزه ساینس که در سال 1376 ایجاد گردیده بود به وجود آمد. طرح اساسگذاری پوانزه هنرهای زیبا در چارچوب پانتون کابل در سال 1345 به اجرا گذاشته شد. در سال 1389 ساختمان اداری این پوانزه اعمار گردید. پوانزه اداره و پالیسی آمد در سال 1391 در چارچوب پانتون کابل تأسیس شد. نظر به تقاضای زمان و افزایش اهمیت به پرورش کادرهای علمی و متخصص در حوزه دانش محیط زیست، پوانزه محیط زیست بنابر پیشنهاد پوانتون کابل و وزارت تحصیلات عالی و با تصویب شورای وزیران در سال 1392 با داشتن 430 محصل جدید شمول و 150 محصل از دپارتمنت حفاظت محیط زیست و مدیریت حوادث در صنف‌های مختلف رسماً آغاز به کار کرد. در سال 1393 پوانزه ساینس به 4 پوانزه جداگانه ریاضیات، فیزیک، کیمیا و بیولوژی منقسم و هر یک به حیث پوانزه های جداگانه تبارز نمودند. به همین ترتیب در سال 1399 پوانزه زبان و ادبیات به 2 بخش زبان و ادبیات داخلی و زبان و ادبیات خارجی تحت پوانزه های جداگانه به فعالیت های علمی و تحقیقی خیش ادامه دادند. پانزه تکنولوژی معلوماتی و مخابراتی که از مکتب تکنیکی مخابرات در سال 1342 به اینستیتوت تکنولوژی معلوماتی در سال 1386 تحت قیمومیت اداری و مالی وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی فعالیت داشت، در سال 1399 کاملا به پانتون کابل ملحق گردید که با این تحول تعداد پانزه های پانتون کابل به 22 پانزه رسید. دهه 90 هجری شمسی به مثابه یک فصل استثنایی در تاریخ پوانتون کابل رقم خورده است. در این دهه پوانتون کابل از مرز برنامه ها در مقطع لیسانس به مرز برنامه ها در مقطع ماستری و دکترا یک سفر جدید را آغاز نمود. هرچند یک دو برنامه ماستری که در گذشته ها با ایجاد و لغو تجارب اکادمیک را تجربه کرده بودند به یک قوام و ثبات جدید موفقیت را از آن خود کرد. در این دهه حدود 22 برنامه ماستری و 2 برنامه دکترا در بخش‌های مختلف علوم اجتماعی و طبیعی بالاثر سعی و تلاش استادان رقم خورد. در حال حاضر در حدود 651 استاد در 15 و رشته‌های مختلف مصروف تدریس، آموزش و تحقیق در پوانتون کابل می باشند که تعداد کثیر آنها دارای درجه تحصیلی دکترا و ماستری می باشند. همچنان فعالیت‌های اداری این پوانتون توسط 360 تن کارمند اداری به پیش برده می شود. پوانتون کابل دارای 22 پوانزه، 101 دیپارتمنت، 77 برنامه در مقطع لسانس، 22 برنامه ماستری، 2 برنامه دکترا، 2 مرکز تحقیقاتی و 4 مرکز آموزشی می باشد. در پوانتون کابل در حدود 24,000 محصل در 3 مقطع لسانس، ماستری و دکترا در 2 بخش روزانه و شبانه مصروف تحصیلند.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
معلوماتی بود پیرامون تاریخچه پوهنتون کابل.
رادیو آزادی با خبرهای تازه، گزارش‌های مهم، تحلیل‌های ژرف و برنامه‌های آموزشی و سرگرم کننده با شماست. برنامه‌های ما را به طور زنده از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده می‌توانید. www.azadiradio.com. رادیو آزادی با شما در همه جا.
در این هفته شاعر مطرح و با نام افغانستان جناب حبیب سادات شعر تازه‌ای به یاد وطن در دیار غربت سروده و به مجله آزادی لطف نمودند. این غزل پرسوز را شاعر و دکلماتور خوب بانو عفیفه ساکب دکلمه کردند. با سپاس از جناب سادات و عفیفه ساکب به آن گوش می دهیم.
رفتیم و کس نگفت کجاییم و در چه حال، افتادیم و یا سر پاییم و در چه حال، یا زیر آفتاب فروزان گرم و داغ، بی سایبان و سقف و سراییم و در چه حال، یا در دیار غربت و آوارگی ز درد هستیم، یا زوال و فناییم و در چه ها. پا از شمن کشیده در آتش نشسته ایم، پا از شمن کشیده در آتش نشسته ایم، یا که زرنج و غصره هاییم و در چه ها. در روزگار سخت و دور از دیار خیش شاهانه‌ایم و یا که گداییم و در چه ها. صد ناله شد گری و دلهای ماز درد، بغضیم ناشکسته صداییم در چی حال؟ ما در دیار غیر به صد رنج روزگار محکوم بیز چون و چراییم در چی حال؟ آگه نشد گهی کسی از حال و روز ما، شادیم و یا که نال سراییم و در چه ها.
پارچه شعری بود از حبیب سادات شاعر معاصر به صدای بانو عفیفه ساکب.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
در هفته گذشته در ارائه مطالب سیر ژورنالیسم در افغانستان در مجله آزادی، ارشاد النسوان را معرفی کردیم. در این شماره این هفته آریانا دایرة المعارف و مجله آریانای آن و در ادامه از سالنامه کابل ماندگارترین نشریه یادهانی خواهیم داشت که همکارم آن را برای شما می‌خواند.
آریانا مجله تاریخی ادبی و تحقیقی از انتشارات انجمن تاریخ افغانستان که از ماه دلو 1321 انتشار آن آغاز شد. بنیادگذار و نخستین مدیر آن احمدعلی کوهزاد از استادان تاریخ شناس افغانستان بود که در سالهای بعد مدیریت آن بر عهده اشخاص دیگر گذاشته شد. هدف از انتشار مجله آریانا در نخستین شماره سال اول آن روشن ساختن گوشه های تاریخ افغانستان، تاریخچه، زبان ملی، جغرافیا، مسائل ادبی، سکه‌شناسی، باستان‌شناسی، کتیبه‌شناسی، کتاب‌شناسی، شناخت فرهنگ مردمی، فولکلور، نژادشناسی و موضوعهای از این گونه یاد شده است. بیشتر مقاله های مجله آریانا با قلم دانشمندان چون احمدعلی کوهزاد، عبدالحی حبیبی، سرور گویا اعتمادی، استاد خلیل الله خلیلی، مایل هروی، ملک الشعرا بیتاب است. لیکن آثار دانشمندان کشورهای دیگر چون ایران نیز در آن آمده است. آریانا از سال آغاز تا سال 1324 مرتباً در هر سال 12 شماره منتشر شده، لیکن از سال 1325 به بعد هر شماره در دو ماه یک بار نشر گردیده است. انتشار مجله آریانا پس از تغییر نظام سیاسی افغانستان در ثور 1357 با انحلال انجمن تاریخ افغانستان متوقف شد. اما دایرة المعارف به صورت بخشی از اکادمی علوم افغانستان تا این اواخر فعالیت داشت و مجله خراسان که ظاهراً جانشین آریانا شده بود از سال 1360 خورشیدی به انتشار آغاز کرده است و سه ماه یک بار از سوی انستیتوت زبان و ادبیات بخش دری اکادمی علوم و زبان دری منتشر می شود. نسخه های به ما رسیدن نشان می دهد که صاحب امتیاز مجله کابل، انجمن ادبی کابل و مدیر مسئول آن محمد انور بسمل و سال تأسیس این انجمن و مجله سال 1310 هجری شمسی است. انجمن ادبی کابل ماهوار مجله به نام مجله کابل نشر می کرد. اولین شماره این نشریه در 15 جوزای 1310 به مدیریت محمد انور بسمل مدیر انجمن ادبی کابل در شهر کابل انتشار یافت. با شروع کار ریاست مستقل مطبوعات در سال 1318 در چوکات حکومت افغانستان، اداره انجمن و مجله کابل به ریاست مستقل مطبوعات وقت انتقال یافت. مطالب نشراتی مجله کابل موضوعات اجتماعی، تاریخی، علمی، دینی، زندگی نامه مشاهیر، معرفی اماکن، مقابر و شهرهای تاریخی، آثار باستانی، معرفی کتابها، تاریخچه مطبوعات، نمونه اشعار کلاسیک و معاصر، نمونه های از ادبیات جهان، نمایشنامه ها، پژوهش های ادبی ادبیات عامیانه، مطالب درباره زبان و ادبیات دری و پشتو، حکمت و فلسفه، روانشناسی، تعلیم و تربیت، گزارش فعالیت‌های انجمن ادبی، ورزش، فکاهیات، رویدادهای ما، تازه‌های علم و مطالب متفرقه موضوع‌های گوناگون بودند. از میان نویسندگان و شاعران که مقالات و اشعارشان در مجله کابل به نشر می‌رسید، می‌توان از مرحوم سید قاسم رشتیا، عبدالهادی داوی، حبیب الله خان طرزی، قاری عبدالله خان ملک الشعرا، محمد کریم نزیهی، قیام الدین خادم، احمد علی کوهزاد، عبدالحی حبیبی، استاد عبدالحق بیتاب، شایق کابلی، سرور گویا، غلام احمد خان نوید، عبدالرؤوف بینوا، یوسف آینه، عالم شاهی نقطه، گلپاچا الفت، صدیق الله رشتین و چند دیگر نام برد. در این مجله اشعار شاعران کلاسیک هم به نشر می رسید. اما اساسنامه کابل، این مانگارترین نشریه کابل در چی جایگاه قرار داشت و مجله نامی کابل با چی محتوای ارزنده نشر می شد؟ سالنامه های افغانستان چاپ منظم و سالانهشان از 1312 خورشیدی آغاز یافت و ادامه دارد. منابع سرشار از مدارک و اسناد در خصوص مطالعات در پیرامون ساختار نهادها و تغییرات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، منطقه و تا حد جهان را در دسترس می‌گذارند. پیش از 1312 خورشیدی، سالنامه ها به گونه موسومی و گاهنامه به نشر می رسیدند. در سالنامه ها، مخفف ها، واژه ها و اصطلاحات هم به کار رفتند که استعمالشان به مرور زمان یا تحول یافته و یا هم از میان رفته است. به گونه مثال، وزارت امور خارجه به جای وزارت امور خارجه، کاتب و سرکاتب به جای سکرتر دوم و سکرتر اول، مدیریت اوراق به جای ریاست آرشیف دیپلماتیک، مدیریت دول غرب، مدیریت دول شرق، مدیریت تابعیت و کنسولگری و ویژه به جای ریاست امور کنسولگری و غیره تغییر نام داده بودند. سلسله نشر موارد از سالنامه ها از همان سال 1311 خورشیدی تا حکومت مجاهدین در سال 1371 خورشیدی ادامه یافت.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
معلوماتی بود در مورد مجله تاریخی، ادبی و تحقیقی آریانا از انتشارات انجمن تاریخ افغانستان و چند نشریه دیگر.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
شنونده های محترم، این شماره از مجله آزادی در همین جا به پایان می رسد. اوقاتتان خوش و با رادیو آزادی باشید.